اینا یه بحثاییه که اگه کسی میخواد اصل عمل رو بگه تمرینه، فقط تمرین اصوله، ولی اصلا اینجا کارش وقت به اصل عمل نمیکشه. تو دلیل اشتباهی رو داریم ایرانی نداره. مثلا یه احمد شاهرودی تو به اینجا که میرسید مفصل بحث میکنه، بعد من بودم چرا میگم اصولتون تمرین میشه، این برای تمرین اصوله، ولی عملا تو خصوص این مورد چیز نمیشه. بعد شما هم چون از اون بر اصول اولیه رو نخوندی، ما بخواهیم اصل اولیه بگیم مختصر بگیم ارزش داره، مفصل بخواهیم بگیم نمیتونید اتخاذ مبنا کنید چون اون ور مبالتون نداره. اگری میشه دوست داشتید
نمیشه. آقای خواهدی بحث هم نابشت مقسمی هم قسمی میگه اینا چون معمولی زائد دارن مدفوعا به مسئله اطلاق، تو چه اطلاقیه؟
اطلاق مقامیه،
اطلاق ذاتی است،
ذاتی هم هست.
حالا اشکال اینجا این دور نیست،
دور نیست و همین
چرا؟ بخاطر این
حال اینا تحصیل بذاره یه چیزی
تحصیل کنه میرسیم سب
الان میشه بگیم بیان دورو
الان نمیخوام بگیم بذار فردا
من گیر کردم
نه خب باید نظر خوب نمیدید
کل مباحثم اطلاق ذاتی تأثیر میذاره، بعد مثل اطلاق ذاتی میخواد این نتیجه رو بگیره.
اینا رو میگم
من اطلاق رو اثبات بکنیم، بعد از برای اثبات اطلاق از خود اطلاق داریم استفاده میکنیم،
دور میشه مصادره مطلقه رو بعد فردا میشه. خب یه سلامات بفرستید.
الله سلامات چطوری کرد این مقامی
شد چطوری؟
قسم مقسمی
حالا اینو چون کمه توضیح میده اول مال شما، چون بعضیش مفصله میذارم فردا که اون جمع بندی کنیم بعد اونش فردا، ولی برای شما بحث شما این ببینید، اگه شما میگید هم یه هیئت داره یه ماده، این همه میگن هیئتش میشه طلب یا نسبه طلبیه، مادهش میشه طبیعت، بعد میگیم خب بعد این طبیعت معنا میشه، حرفاش هم کردید طبیعت رو سه جور معنا کرده، یکی لابشرط مقسمی یا همون وجود جامع یا وجود ساری که طبیعت لحاظ می شود با مقسم بودن، بعد مقسم ساری در جمعی هستن. اگر این باشه خود همون لفظ مقسم دلالت بر اقسام هم می کنه، خود لفظ کلمه مصادیق اسم و فعل و حرف هم دلالت می کنه، ساری می شه دیگه، مجامع می شه، ساری می شه با همه اقسام. در نتیجه اطلاق میشه کلامی، چون داله بر اطلاق میشه همون ماده، همون ماده یا طبیعت دال میشود بر جواز فور و جواز تراخی، جواز مره و جواز تکرار. از این که به شما میگن کلمهی بگو، همین که گفته کلمهی بگو، خود کلمه دلالت میکنه که میتونی اسم بگی، میتونی فعل بگی، میتونی حرف بگی، چون کلمه دالش لفظیه. اما اگر این از این اگه هم گفتید لام شرط قسمی است، یعنی نه تنها مقسم که بلکه قسم ها و اون حسه ها هم لحاظ شدن، مقید ها هم لحاظ شدن و رفض شده انحصار به این مقید ها که میشه لام شرط قسمی، اگه این هم گفتید که دیگه به طریق اولا دلالت میشه لفظی، چون خود اصلا خود اون کلمه رو هم خود اون حسه رو هم لحاظ کردی به طور خاص، این تو اول کردن لحاظ اجمالی افراد میشه، تو دومی لحاظ تفصیلی افراد میشه، جفتشون میشن اطلاق کلامی. ولی اگر مسلک سوم رو قائل شدید گفتید این فقط همون طبیعت محوله است، حالا یا به بیان من حیث و یحیی که بیان هاشماند حسینه، یا به بیان این که یعنی فقط از کتم عدم به وجود میاد، همین، اما دیگه هیچ نه مقسمیتی لحاظ می شود و نه بگید
اقسامی
لحاظ می شود، فقط چون این طبیعت است، ماهیت است، ما می فهم. اصلا همین که میگی ماهیت مهمله، همین که کلمه ماهیت رو میگی، من می فهمم که این حدود یک بگید واقعیت است. آره چون نگفتیم مفهوم، همین که میگی طبیعت حدود یک واقعیت است، ولی همین قدر فهم بیشتر نمی فهمم، در نتیجه لفظم دیگه دلالتی بر حساس بگید ندارد، لا تفصیلن که در لام شرط قسمی بود و لا اجمالن که در لام شرط مقسمی است. در نتیجه اطلاق موقع میشه اطلاق موامی. این مال اون ثمره بود که
پرسید.
مطلقه، مطلقه اطلاقش دیگه کلامی نیست، یعنی لفظ دلالت داره. مطلقش که مطلقه، یعنی بقیه مقدمات که اگه باشه باز مطلقه. ما هم داریم هممون هم همین رو میگیم، میگیم اطلاقش یدل بر جواز اکتفا به مره، یدل بر جواز ترخی. پس مطلقه رو همون داریم میگیم مطلقه.
رفض القیود ما از کلام استفاده
نمی کنیم، از کلام استفاده نمی کنیم. دال ما بر رفض القیود از سنخ لفظ نیست. به تعبیر عاشق جواد هر وقت دال بر رفض القیود لفظ بود، حالا هیئت یا ماده کلامیه، هر وقت دال بر رفض القیود از سنخ لفظ نبود مقامیه. این اصل حرفه
نبود اگه همیشه عقل نیست
کلن در اطلاق، چون تابع مقدمات حکمت عقل دخالت داره، این شک نیست، چه کلامی چه مقامی. چون عقل است که میگوید در مقام اعطای ضابطه بود و قرینه نیاورد و میتونست بیاورد، پس معلوم میشود مرادش مطلق است. این که تو همه اطلاقاته، مثلا اطلاق تعلیقی است، یعنی حکم عقل میتونست. مثلا نکته اینه که اون دالی که بعدش عقل میاد و این حرف ها رو میزنه، اون از سنخ الفاظ هست یا نیست، که میشه کلامی و مقامی.
همین
چیز
دیگر غیر از عقل هم وجود دارد که
اونجا
بخواد این
اون دال،
اون داله
غیر از عقل. آره دیگه، در جایی که ماده دلالت میکنه، هیئت دلالت میکنه، اینجا دال لفظیه، بعد عقل میاد اونی که لفظ دلالت میکرد رو به نحو تعلیقی با فرض تمامیت مقدمات حکمت بهش حجت میده.
دال ما در ماده خود ماده است،
اگر نمیگه ماده لا به شرط مقسمیه یا قسمیه. پس ماده دلالت میکنه بر حساس، حالا اگه مقسمی باشد اجمالاً، اگر قسمی باشد تفصیلاً. خب
عبارت مرحوم
کتاب داره کسی بده من؟ شما یه دوره رو خوشگلی داشتی؟
خیلی
واسه دوستش
هم داره همیشه تو نصفش بیشتر نمیدونم صفحه چند رو گذاشتم، اینو خود محمود بولوازنی دستش میگیره. خب بگو حتی دوم هر سال اعتبار لازم بیست بار مفادن مجدر ضرورت اندر مندر 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 مندر
مندر اول فصل خامس همون اول اول شد
115
این هر سال اعتبار لازم بیست بار مفادن مجدر رو تبدیلش
من اصلا یه توضیح ندارم، چون تو اصل بس دخالت نداشت. اصل حرف های حائل این بود که هیئت داره و ماده، هیئت که میره رو طلب، ماده هم که رو طبیعت، این هم که لا به شرط از جمعی اعتبارات هم، حتی از اعتبار وجود و عدم هم هیئت ها، هیئت میره رو ماده، ماده هم رو طبیعت، لا به شرط اون از جمعی اعتبارات خارجه، حتی از اعتبار وجود و عدم. بعد میگه حتی از اعتباری که فرق مصدر و مبدا از خارج. بعد دیگه من توضیح دادم، چون بعد ما فرق مصدر و ماده و اینا رو میگفتم، بعد خود تعبیری هم که ایشون استفاده کرد دوباره محط بحث میشه، شما بحث مشتق میشه. اینو آقای گلپرگانی گفته، من دیگه اصلا نگفتم. حالا برای اینکه متن رو بفهمید یه توضیح میدم. ببینید یک مصدر داریم، یک ماده، درسته؟ ماده حروف اصلیه، برای اینکه حروف اصلی به مصدر بگید تبدیل بشه یک اعتباری باید هیئت باید بیاد که اون هیئت یک اعتباری رو اضافه میکنه و اون اعتبار دلالت بر حدث به نسبت ناقصه زمانی است، درسته؟ وقتی که شما بگید ماده، حتی همین اعتباری که در مصدر هم اضافه شده این تو ماده نیست، ماده لا به شرطه نسبت به حتی همین اعتباری که قوام مصدر به اوست، چه برسد به اعتبارهای دیگری که قوام افعال یا سایر مشتقات به او هستند. ماده یعنی طبیعت، نسبت به این اعتبارات لا به شرطه. واسه همین هم است که از این ماده میشه مصدر ساخت، میشه فعل ساخت، میشه نساخت. دقت میکنی؟
ماده استعداد محض برای قبول صورت‌های
به زبان فلسفی میگه ماده‌ای که ما توی ادبیات میگیم، آشانسه میگه، مثلا هیولایی بوده که توی فلسفه میگن که اون قابلیت عروض صور دارد این قابلیت عروض حیات مختلفه دارن، حتی حیات مصدریه.
این نافی مفهوم نیست؟
نه، این نافی حرفیست که اینا فکر میکنن صاحب فصول میگفته. اینا فکر میکنن صاحب فصول مصدر رو با ماده یکی میگرفته، بعد میگن ماده حتی از اعتبار مصدر بودن هم معرات است، خالی است. بله که بعد مصدر آبی از هم لرزاد میشه، مصدر آبی از هم لرزاد دیگه. میخوای حملش کنی باید تعویل ببری، تعویل مثلا زو تقدیر بگیری یا تعویل به استفال بری، خودش به حمله هوهو حمله میشه. احلال لاغل
بین چند خط پایدارشون میگه از وجود و داری که کل فرقه
اون سه فرضه در طبیعت، سه مسلکه.
میدونم نسبان میدنه به احلال لاغل بین معتقد هست اونجا ما قالب
ما آش. نه، هر جا شما بگید مطلقه که میشه طبیعت، سه مسلکه. یه مسلک وجود ساری، مثلا احل الله الوه اطلاق کلامیه، دال بره اگر اطلاق داشته باشه کلامیه.
شما هم که قالب محبه
آقا احل الله الوه واقعا اطلاق نداره، داره فرض میکنه احل الله الوه واقعا اصلا اطلاق نداره، چون آیه در مقام تقابل بین بیع و رباست، اصلا در مقام بیان انواع بی نیست تا اطلاق داشته باشه. میگه اگه فرض کنیم که احل الله البی اطلاق داشته باشه، بعد اون طبیعت بی رو هم لا به شرط مقسمی بدانیم، اون موقعی ساری میشه در همه احساس بی، یعنی احل الله بی مساومه را، احل الله بی مرابه را، احل الله بی موازعه را، احل الله بی تولیه را، مقصدی میشه که ساری میشه در همه انواع بیع. درست شد؟
فرضیه این مثالی که
مثال فرضیه چون آیه اصلا اطلاق نداره.
مثال اینجا رو تو اطلاق داره البته. من نمیدونم شما کجا
فهمیدید. ما از معاملات میگیم. در بحث معاملات مرحوم امام و آیه عراقی جفتشون از استادشون آیه حائری نقل کردن، خودشون هم قائلن که احل الله البیع اطلاق نداره و اشکال کردن به آخوند. اگه خواستی ببینید کتاب البی ذیل بحث هم امام داره هم آیه عراقی، ذیل بحث معاتات بعد خدمت شما عرض شد اونجایی که شیخ استدلال میکنه برای ملکیت لازمه به احل الله البی که میگه معاتات عرفن بیه، وقتی که بی بود احل الله میگیرتش، اطلاقش باعث میکرد تا بعد رجوع هم باز احل، بعد که اون طرف قاد رجوع کنه تو لازم نیست بهش پس بدی، بازم حالا تصرف کن که میشه ملکیت لازمه. بعد اونجا هم امام اشکال کرده، هم آیه عراقی اشکال کرده، دیگر هم اشکال کردن، ولی این دو بزرگوار به استادشون هم نسبت دادن که استاد ما هم همین اشکالو میکرد. آیه حائری خیلی خودش کتاب نداره، با اون کتابی که خودش هست همین دورره که بهترین کتابی که ازشون بوده، واقعا هم دور هست، ولی کن عمدتاً آره مختصر رو که خودش نوشته. خب من نخوندم اون رو، اونو بگم عمدتاً اینا رو ما از شاگردا و بیشتر از همه آیه عراقی میگیریم، نه حالا چون ایشون عراقیه، حالا مثلا چون آیه عراقی خیلی چیزه خالص آش قبل کریمه، آیه گل پایگانی و آقا مرتضی حائری و امام هم اینا هم شاید آش قبل کردن که آرایش رو میارن، منتها اینا خالص آش قبل کردن مثلا خودشون هم هستن، آره نقد بیشتر داره، یعنی خودشون هم بعد معمولا به عنوان معید میگن استادمون هم میگفت
که بیشتر نقد
میکنه. آیا هر آقا که بیشتر ناقله، یعنی بیشتر نقل میکنه حرف های آش قبل کردن، کمتر
ناقل،
ناقل یعنی نقل و نقد با هم امامو آش مرتضی حائری، یه بین این آقای عراقی هم آش مرتضی گلپایگانی، اون باز از آقای عراقی بیشتر نقد داره ولی از اینا کمتر. ولی بسیار متن قوی است، دورر متن بسیار فوق‌العاده ایه، یعنی ما از اول هم گذاشتیم اینو به عنوان یکی از مدارس خمسه تعمد هم داشته، شما کار میکنید خودتون میفهمید، برای دوره اصول مثلا یه اصول دوره کنید، مباحثه دوره کنید، یه متن مباحثه خارج، بسیار خوبه، هم مختصره هم دقیقه.
و
من حاشیه های عراقی به این شکل دارم. اصول فقهی که تورات های عراقی هست که خود های عراقی نوشته، عمدش مثل شرح دوره، چون آرا آشقابل کریم میگه توضیح میده، بیشترش هم توضیح آشقابل کریمه، لذا توضیح دوره میشه. یه جایی برای فهم دوره میتونید مراجعه بکنید. حالا خود همین افاظت و نواد هم هست، البته اونم خود اصول های عراقی که مراجعه کنید عمدش اینه. حتی میگن اول میخواستن چاپ کنن به نام تقرا درس آشقابلکریم، بعد اینو با پدر بزرگم میگفت، خودم حالا جایی نیست، بعد ایشون میگفت که آیا عراقی گفته نه این دفتر من بوده، درس آشقابلکریم میرفتم، ولی بعد که میخواستم درس بدم یا هرچی به نظر میسه دوار توش نوشتم. این معلومه من همش مال آشقابلکریم باشه، مثلا نسبت ندید با آشقابلکریم، ولی اون جوهرش قشنگ معلومه. ما شما دوره رو که میخونید، آرایش رو هم که میخونید، معلومه اون کتابو جوهره همینه. خب ما در بحث فور و تراخی آخوند رو گفتیم، بعد مرحوم نائینی اینجا بحثی نداشت، مطلبی نداشت، رد شدیم. آغازی ها مطلب زیاد داشت، ایشون رو هم گفتیم. بعد از آغازی ها اومدیم سراغ مرحوم آقای بروجردی، چیزی نداشت، رد شدیم. آقای حائری هم مطلب داشت، نقل کردیم. البته یه چیز دیگه هم بگم اینجا را چون نقل کردیم، مرحوم امام در مناهج دیروز یکی از دوستان ما آدرس داد، مراجعه کردیم و در تهذیب یه مطلب دیگه ای رو با اشرف عبدالکریم نسبت میده و نسبت میده که ایشون اون دلیل اولی که آغازیان یه مورد رد میکرد که به اصطلاح تخلف المرادن الاراده محاله و ما دلیل فوریه، نسبت میده که ایشون اون دلیل رو پذیرفته و بعدم رد کرده حرفاشو رو. ولی این مطلب رو اولا با خود این دلیل رو که قبل از آغازی ها گفتیم رد کردی و انتصابش با اشرف عبدالکریم هم سایرین که اینجا رأی اشرف عبدالکریم رو گفتن هیچ کدوم این نسبت رو ندادن. حتی ببینید آقای گلپایگانی که در شرح میگه برگشته، نسبت نمیده که برگشته به وجوب فور، نسبت میده که از این تفسیرش برگشته، یعنی وجوب عدم وجوب فور رو میگه نسبت نمیده. و آقای عراقی هم همچین نسبت نمیده، لذا هم اصل انتصاب مشکوکه. و هم میگه چون این مطلب رو قبلا زیل آغازی های استدلال رو گفتیم و رد کردیم، دیگه اون رو تکرار نمیده.
امام چی گفته ایشون؟
امام نسبت میده با اشرف عبدالکریم که اشرف عبدالکریم در اواخر عمرش از قال به وجوب فور شده به دلیل همین استحاله تخلف مراد از اراده. بعد هم میاد این رو رد میکنه که این اینجا داشت نیست. هم بعید از آشخاب رو کنیم یه همچه حرفی و همین که بقیه شاگرده هم نقل نکردن یه همچین چیزی رو. بعد هم حالا برحال اگر هم بوده ما اون دلیل رو قبلا زیل آغازی هم مطرح کرد
اینجا جواب
هم دادیم.
اینجا جواب
هم دادیم.
اینجا جواب
رو دوستون
مقدمه دیگه
شما در آخره
دیگه.
توی امام؟
مرحوم
جوانوش بوده آقای آقایی نیست، جوانوش تقریب دور آخر امامه که های لنگرانی نوشته
اون اواخر اون دیگه. خب تقریباتی که دیگه نوشته شده خب
عبدالتر نوشته شده مثلا، اما میمونه حرف هاشم هم دوسته
یه دیگه دیگه مدن آقای آقایی
کجاش مونده؟
فن مرکب و من الوزن یافید و طلب و مفرد
کجاست؟
ها اون بعضی که ماده میگه یک توضیح میده.
کجا رو میگی؟
همون بوده
اینو که گفتن
که مرکبه من الوزن یفید و طلب متعلق به سرکت طبیعت لابشت به حسن این طبیعت لابشت حتی من حسن الوجود ورن لا یمکن انتکون مهمن به اراده.
اینو گفتم، این مال همون بحث ادامه مسترشه که میاد میگه بعد که مستر رو میگه، حالا اشکال نداره میگم، میگه امر دو تا چیز داره، یه هیئت داره یه ماده داره. هیئتش که طلبه، یه وضع هیئتی که طلبه، یه هیئت هم ماده که مال طبیعت لابشرته. وقتی که این مال هیئت بود اونم مال طبیعت لابشرت بود، دیگه جایی برای استفاده فور و تراخی باقی نمیده. این اول اجمالا میگه که اون مسلک مشهوره، بعد هم تفصیلا میاد که اصلا در مورد این طبیعت سه مسلکه و سه تا مسلک رو شروع کنه توضیح دادن که اولی همون لابشرت مقصدی میشه، بعد دوتا هم که میگه. خب اما میرسیم به مرحوم هاشم عبدالحسین اصفهانی. ایشون سه تا مطلب داره، یکی راجع به نقد اول مرحوم آخوند به استدلال به فستبقل خیرات، یکی هم راجع به نقد سوم مرحوم آخوند به فستبقل خیرات، و یکی هم راجع به قضیه فور علل فور. یعنی راجع به اصل بحث معلومه هیچ بحثی نداره، یعنی قبول دارد که عام خودش فی حد ذاته نه دال بر فور است نه دال بر تراخی، اما اطلاق عام که اونم اطلاق کلامی میگیره، چون تو بحث قبل دقت کنید اصل کلامی اطلاق کلامی. خب این اشکالی است که ما قبلا هم گفتیم فردا هم دوباره خواهیم گفت، ولی که برای اصفهانی طبیعی بود که اینو بپذیر، چون قبلا هم اینو پذیرفته بود توی مراتب. حاشیه نمیزنه خلاصه، اطلاق کلامی یقتضی جواز تراخی را و عدم لزوم فور را، اینجا را حاشیه نمیزنه. بعد که مرحوم آخون میاد سراغ این که اونا استدلال کردن به فستبقل خیرات، سه تا جواب داد آخون دیگه. جواب اولش این بود که از راه سیاه که اون مناسبت حکم و موضوعه رد کرد، بعد میگه فستبقل خیرات این خیرات رو موضوع قرار داده، اومد این رو رد کرد. یادتونه که رد کرد به غیر حساب. این جواب اول رو مرحوم اصفهانی نمیپذیره، همونطور که آغازیام یادتون باشه نپذیره. در متن حاشیه عبارت اصفهانی مغلقه، خب، ولی در پاورقی توضیحی میده مرحوم اصفهانی که با اون توضیحی که در پاورقی میده معلوم میشه که چرا جواب اول مرحوم آخوند را بگید قبول نمیکنه. مال من چاپ نجفه، همونه که اگه بزرگان قدیم درس دادن مثلا دستشون صفحه 220 مثلا این دوره را آقا چاپ نجفه. شما اگه خواستید بزنید ضرور توضیح و به چاپ های نرم افزار جلد یک صفحه 363. آره تو مت عبارت بالا مغلق، تو پاورقی توضیح او داره، توضیح مال خود اصفهانی ها نه مال کس دیگه، از اونجا معلوم میشه منظورش چیه. چی میگه ایشون؟ میگه در این جواب اول، خوب گوش بده، در شیخانا حواست اینجا باشه، در این جواب اول مرحوم آخوند یه پیشفرضی گرفته و بر اساس اون پیشفرض جواب داده، و اون پیشفرضش اینه که قائل به فوریت وحدت مطلوبیه، یعنی فوریت را قید مقوم مطلوب میبیند. بعد چون این پیشفرض رو داره، اوما آخون جواب میده که این سیاق فستبقل خیرات نمیتونه مدعای شما رو ثابت کنه، چون وقتی خیرات رو موضوع قرار میده یا تو سار و الی مغفرتن سبب مغفرت رو موضوع قرار میده، یعنی این موضوع محقق است با صرف نظر از اینکه اون حکم بیاید یا نیاید، پس خیریت خیر باید محقق باشد با صرف از این که استباح و مصارعی بیاید یا نیاید، و اینجوری رد میکنه. در حالی که ثبوتن و عقلن دو جور استباح و مصارع قابل فرضه، یکی این که این استباح و مصارع قید مقوم اون خیریت و سبب مغفرت باشه که بشه وحدت مطلوب، این یه جوره که اگه این باشه اشکال آخوند وارد، ولی جور دومی هم قابل فرضه که قائل به فوریت خود فوریت را یک مطلوب دومی بداند، یعنی دو مصلحت ملزمه قائل باشد، یک مصلحت ملزمه در ذات العمل، یک مصلحت ملزمه هم در فوریت به اون عمل. کما اینکه الان خود ماها که فوریت رو استحبابی میدانیم، یا خود اونای جواب دوم شما های آخوند و جواب اولتون که فوریت رو استحبابی میدونید، یعنی یه مصلحتی در ذات العمل قائل میشید، یه مصلحت غیر ملزمه‌ای در فوریت علی نحو بگید عمل قائل بشید. اینطوری میشه. ما اگر این فرض دوم رو بگیریم دیگه حرف آخون درست نمیشه. در فرض اول که ترک مسارعت و استباب موجب وقوع در غضب و شر میشه و این با سیاق آیه سازگاری
نداره.
ولی اگر فرض دوم رو بگیریم دیگه پیش نمیاد. ولذا توضیح میده که ایراد آخون مبتنی بر مبنای اوله و بعد میگه و بعید نیست که بگیم مبنای معترض دومی است که اینو آغازی ها یادتون باشه میگفت. حالا ایشون قشنگ توضیح میده مبنای معترض دومی است. در این مبنای معترض دیگه ترک فوریت موجب وقوع در غضب و شر نسبت به ذات العمل نمیشه. ذات العمل رو از خیر و سعی مغفرت بودن خارج بگید نمیکنه. یعنی دو تا خیریته، یکی خود اون عمله که خیره، یکی هم استباقه که این خیر دومیست، نه اینکه مقوم اولی باشه. بعد میگه آیا آخون روشنه این؟ اینو توضیح او پاورقی را که بخونید بعد برگردید متن بخونید اشکال نداره، ولی اول توضیح رو بخونید بعد برید سراغ متن، وقتتون کمتر گرفته میشه. ولی اول اگر برید سراغ متن متن نشه میادم مبهم. خب بعد از این که تو متنم خلاصه اینو میگه یه ول اولا ان یغال میگه. ول اولا میگه تو میخواستی اشکال کنی، میخواستی ایراد بگیری، به جای این که بری سراغ ایرادی بگیری غیر از تخصیص اکثر، میخواستی غیر تخصیص اکثر ایراد بگیری، به جای این که بری سراغ این تناسب و حکم و موضوع و سیاه که روی یه مبنا درست در میاد و روی مبنا درست در نمیاد و از قضا مبنای امثال شیخ طوسی اونیست که تعدد مطلوب و اشکال شما درست در نمیاد، میومدی رو خود کلماتی که یادتی که تو کی بود میگفت؟ رو کلماتی که در آیه اومده تمرکز میگرفتی. آیه از کلمه استباق استفاده کرده. این در ادامه همون حاشیه اول میگه. یعنی حالا میخواد دوم بگید بگید، ولی تو حاشیه هم حاشیه اول بعد از اینکه میگه جواب اول آخون درست نیست میگه اولا این بود که به جای این جواب اول اینو میگفت. میومد تمرکز میگرفتید رو کلمه استباب، تمرکز میگرفتید رو کلمه مسارعه، تمرکز رو میشه رو کلمه شر و غضب، رو اینها شما تمرکز میگرفتی، با همینم هم به عدم وجود میرسیدی. به خاطر اینکه این داره میگه وسارو الی مغفرت من رب بکن، مقابلش میشه اونجایی که سبب مغفرت نیست. سبب مغفرت نباشد اهم از این است که عقاب باشد. فستبق الخیرات مقابلش میشه اونی که خیر نیست، اونی که خیر نیست اهم از این است که عقاب باشد، شر باشد. یا مثلا خدمت شما عرض، خود ساره او و مسابقه، خود مسابقه یعنی یک خیری هست استباق بجویید، از هم جلو بزنید در رسیدن به اون خیر. خود همین کلمات با هم میرسون که یعنی مرادش اینه تا قبل از اینکه این دیگری به اون خیر برسد و شما این خیر را از دست بدهید تو جلو بیفت، نه این که تو خیر از دست میدید دوچار شر و غضب میشوی، این نیست. خیر از کفت میده و عدم الخیر اهم است از شر. یا تو وسار او الی مغفرت من ربکم، قبل از اینکه دیگری جلو بیفته و سبب مغفرت را تحصیل کنه و از دست تو در بیاره، تو خودت رو جلو بنداز و سبب مغفرت را بگو تحصیل کن. حالا تو جلو نندازی سبب مغفرت را از دست بدی، اما از دست دادن سبب مغفرت اهم است از بگو غضب و عقاب، لذا دلالت بر وجوب نمی کنه. حالا ارشادی یا مولوی استعبایی فعلا آشمازو بینش کنه، میگه این جواب جواب خوبی بود که آخون میتونست بگه و نگفت حرفش اینه.
نه با قول بعدم تفصیلم اگه ما بگیم یعنی عدم قول به تفصیلی که وجود داره اینجا
سب کن من رو توضیح هم. مرحوم آقای تبریزی در توضیح کلام هاشمند حسین مثال خوبی میزنه که مثال قشنگیه. بعضی اصلا انگار ذاتن معلم هم. یعنی مثلا اونقدر که نه که سواد ندارن، اون برشون نگید سواد هم دارن، ولی اونقدر که مثلا هاشمند حسین نظریه پردازی میکنه اینا نظریه پرداز نیستن، ولی خوب بیان میکنن بهتر از خودش. آره یکی از نهای تبریزی، حالا ایشون معلم اصفهانی نیست البته، ولی یه جایی که توضیح میده مثال میزنه، مثال خوب، مثال خیلی قشنگی میزنه. ببینید ما میدانیم که تشیع کارش لنگ من و شما نمیشه، خدا کارش لنگ من و شما نمیشه، امام زمان کارش لنگ من و شما نمیشه، خدا خودش سبب سازه، ما اینو میدونیم. ولی در عین حال میدونیم که اب الله ان یجرى الامور الا باسبابها. امام در عصر غیبت است و میخواد مطالب رو به زبان دیگران به شیعه منتقل کنه. درسته که چوپان اصلی الان شاید شما خوش دارید تعبیرش، درسته چوپان اصلی الان بالا سر گوسفندان است، ولی میخواد یکی از خود این گوسفندا بالا سر خودشون باشه، ولی میخواد اون چه که اون میخواهد از طریق یکی از همینها انجام بشود. ما اینو میدونیم. حالا این که ما میدونیم میخواد از یکی از خود انجام بشه، میگیم ما خود ببزیم جلو، ما بشیم اون کسی که میخواد مجرای فیض الهی باشه. این میشه سارو الی مغفرت من ربک، این میشه اونی که تو در جای باش که ان که هیتان فل بهار استغفار میکنن براش، خورخور میکنه، عابد داره نماز شب میخونه، اما هیتان فل بهار برای این که داره خورخور میکنه استغفار میکنه. این یعنی وسار او الی مغفرت. حالا تو انجام نمیدی، نمیری به اون سمت، خب اون سبب مغفرت رو از دست میدی، استغفار هیتان فل بهار از دست میدی، اما این معناش این نیست که عقاب میشی. وسار یعنی فاستبق الخیرات، خیری هست. خیر چیه؟ این که شما افضل انصار و اعوان امام زمان باشه، این خیر هست نه؟ خب حالا یک نفر قرار این کار انجام بده، کار امام زمانم لنگ تو نمیونه، مثلا تو نری الان امام زمان پادر هوا وایس این وای من چیکار کنم؟ اون کارش نمیونه، خدا خودش سبب سازه. اما در عین حال تو میای میگی من بیفتم جلو، من سبقت بگیرم که من اون افضل انصار الان باشم. رضا ایشون میگه این دفعه آقای امشادی هم گفتم، ایشون تو درس میگفته، من گفت تو من آقای امشادی رو گفتم، گفت من تو قنوتش هم دیدم اینو دعا میکرد که ولا چی؟ آره ولا تستب دل، ولا تستب دل بی غیر.
خدا دینشو با عثمان هم نگه
میداره. آره اون آره خدا دینشو با عثمان هم نگه، قومش رو نگه، ولی شما خودت باید بری اونجا. مثل همون قضیه امام حسین و اون کی بود گفت که بیا اسمشو دار. آره امام حسین کارش گیر او نیست، اومدن او به نفع خودشه. حالا اینجا هم همینه، اومدن شما به نفع خود تمام میشه، ولی اون کارش پیش میره. فاستبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرت. این در توضیح شانس میگم اینه، یعنی شما نمیری سبب مغفرت از دست میدی، نمیری اون استباق الخیر رو از دست میدی، اما از دست دادن سبب مغفرت اهم از اینه که حالا بگو عقاب بشی. والعام لا يدل على الخاص به اهداد دلالات الثلاث. آیه میگه از هم جلو بزنید، استباع کنید، مسارعت کنید در رسیدن به خیر. آیه چیز حالا اینا والا یه افتاد میام حالا نمیگه توضیحش رو بزنید، ولی پنجم این همین آیه دستغه توی یکی از این صوتاش رو من گوش میدادم، میگه که من این میگه اول اوال انقلاب دیگه شون شهید شد، بعد میگه که اعلام کرده بودن که در اینقدر نیرو میخواییم، بعد ما امام جمعه شیراز بودیشون گفتیم حالا ما اعلام کنیم شیراز کجا، مرز کجا، حالا اینا حوصله نمی کنن پاشن را می کنن
اشاره
داشت شیرازی های دسته. بعد میگه دوباره توکل کردیم به خدا، یه دعایم کردیم بودیم خدا یک توانی در ما قرار بده که من صحبت کنم برای مردم، بعد تو نماز جمعه بعدش یه عده بیان بالاخره کمک کنن به امام و امام زمان و برنجه. بعد میگه وقتی که این نماز جمعه من تمام شد، بعد اومدم پایین ببینم مثلا چیزی، اون آقا گفت بیش از اونی که ما میخواییم اینا. یه آقای اومد به من یه جواب من گفت که آقا بگو اسمانم بنویسن. گفتم من ننوشتم. گفت نه ننوشته. گفتم میرم بهش میگم بنویس. بعد رفتم سراغش، گفت ما یه تعدادی میخواستیم بیش از اونی که میخواییم اینا اومدن، ما نمیخواییم. بعد این به قول حالا تعبیر خدای دستگاه اینجوری بود، گفت این میگه من جلو، اون میگه من جلو. من اونجا فهمیدم این فستبق الخیرات این یعنی چی، و سار و الی مغفرت من ربکم این یعنی چی. حالا اون معلوم سبب مغفرت باشه حالا البته ممکنه مثلا بسته به قصد طرف
اصلا این فستبق رو باید در واجبات کفایی معنا کنیم، یعنی در واجباتی که
در نه واجبات کفایی سیاقه. حالا شما آیه رو بخونید فردا اینو بیشتر توضیح میدم. سیاق آیه به گونه است که نشان میدهد موضوع موضوعی است، حالا چه واجب چه مستحب، که با انجام یک سری دیگه برای بقیه برای بقیه نمیمانه. این سیاق آیه مال اینجاست و واژه هایی هم که استفاده شدن با این معنا میسازن، لذا اهم میشوند از او. حالا اینو من فردا چون خودم میخوام اینو بگم تو قول خودم توضیح میدم، ولی اینه که الان در آشمانسه میگه این مورد ول اولا میگه مراجعه کنید ببینید اون تو توضیح رو ببینید بعد ول اولا.
از این جهت هم اصلا اخص از مدعا میشه دیگه، چون مربوط به کفایاته
اخص میشه منوج میشه. حالا فردا میگم منوج میشه این مال کفایی ها میشه، چه واجب چه مستمر، اونایی که موضوعش از دست میره.
چیزی از فردا نمونده.
بچه اولا بوده نشینه
چی؟
میگم چیز از فردا نمونده.
آره دیگه این الان اینا هم باش من بزنم روز تو آغازی ها پرسید گفت یه بخش عمده ایشون. حالا اشکال نه
بچه اولا بوده نشینه که اون توی
اونو نه رد کرد
توی عبارت قبلشون داره یه مقابله درست
نه اصلا میگه اون غلطه
بعد این میگه
میگه اون غلطه تو همین تو نه نه به خاطر اینکه اون مقابله رو درست میکنه، به خاطر اینکه اون جواب تو توضیح تو پاورقی خودش میگه اون جواب در جای درسته که فوریت بشه قید مطلوب، مسارع بشه قید مقوم سال مغفرت، و چون طرف مقابل ما این رو اصلا قید بگید نمیگیره این غلطه. بچه اولویت رو تو پاورقی خود آشامسه میگه اون استدلال مبتنی بر این میشه که مسارعت و استباب قید مقوم مطلوب بشن، بعد اشکال آخون پدید میاد. ولی چون طرف مقابل اصلا مبناش این نیست، ازا این اشکال اصلا به طرف مقابل وارد نیست.
عبارت شما آقا این هست که
میفرد خودش میگه آقا عبارت آقا آوردم عبارت نگاه کن میگه و مبنا ایراد المصنفه علال اول و مبنا الاعتراض علیه هو الثانی. چی میگه؟
نمیگه
پاورقی خودش میگه توضیح اون، یعنی حرف جدید نمیزنن، توضیح اونی رو دارن میگن که بالا نوشتن.
تو عبارت اصلی اول یه مقابله درست میکنن، این مقابله رو خراب میکنن تو
آفرده. تو پاورقی خودش تصریح کرده اینم میگه توضیح اون، یه حرف جدا نمیزنن.
مثلا این حرف کفایی بودن فکر کنم مثلا درست نباشه که مبتنی فقط بحث امور کفایی باشه.
حالا تا فردا من نگفتم کفایی، گفتم منوج میشه جایی که موضوع از بین میره کرده کفایی ها رو هم میگه فردایش میگه منوچه
اهم از کفایی بودن.
من نمیگم فقط کفایی، جایی که موضوع از بین میره فرد. اینا راجع به حاشیه اول مرحوم اصفهانی که بس جواب اول آخوند رو رد کرد، گوییم جواب اول روی مبنای سواره که اون مبنا رو اصلا طرف مقابل شما قبول نداره و به جای اون خودش جواب دیگری گفت که این واژه های به کار رفته در اینجا اهم میشن از اثبات وجود. راجع به جواب سوم مرحوم آخوند بعضی که جواب سوم میده که میگه این ارشادیه، بعد یه تمثیلی داره، میگه مثل آیات و روایات مال بحث به اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، که اونها ارشادی هن، میگه اینم ارشادیه. درسته؟ آخر جواب سوم، سه تا جواب میده دیگه آخر. یکی داره. این جواب اینجا حاشیه داره. دقت کنید مرحوم هاشمی حسین جواب دوم آخر رو قبول داره، تخصیص اکثر رو. اصل جواب سوم هم که ارشادی باشه اونم قبول داره. مدر راجع به این تنظیری که آخوند در جواب سوم مطرح کرد اینجا حرف داره. آخوند میگه درسته که اطیع الله اطیع الرسول ارشادی شد، فاستبقوا الخیرات هم بگید ارشادی شد، ولی یه فرق میکنه، اطیع الله اطیع الرسول غیر ارشادی نمیتونست بشه. اصلا اگه اطیع الله و اطیع الرسول مولوی میشد دور میشد خلف میشد، اما فاستبقوا الخیرات غیر ارشادی هم میتونستن بشن، نمیتونستن مولوی هم باشن. مثلا این تفاوت وجود داره در اطیع الله و رسول، غیر ارشادیت معنا نداشت، عقلا رد میشد، اما در اینجا مولوی معنا دارد. یعنی ممکن هست که مولا دو غرض داشته باشد، یک غرض مولوی در ذات العمل، یک غرض مولوی مثلا استحبابی یا حتی وجوبی در فوریت. امکان مولویت در معروفی هست، بحثه. اینم که بعضی گفتن ظهور ذاتی در مولویت هست و ارشادی رو قبول نمی کنید مگر در جایی که دلیل قطعی باشه، که استاد ما آقای احمد شارودی هم قائل بود و لذا میگفت فقط یه اوائل که میگفت دو تا ارشادی تو شریعت بیشتر نداره، یکی احتیاط، یکی اطیع الله و اطیع الرسول. بعدها از اینم برگشت میگفت فقط اطیع الله و اطیع الرسول. اینم یه مسلکی ها که به اینا میگن ظهور ذاتی در مولویت. این الان آشما مسئول داره اشاره میکنه. اینا میگن وقتی مولا با عبدش صحبت میکنه این باید بشه مولوی.
این ظاهره حال
نه، ظهور خود ذات مولا و عبد.
ظاهره حال
میدونم ظاهره حاله، اون مطلبش این باید بشه مولوی، مگر یه دلیلی بیاد ما رو از این مولویت، یعنی دلیل قطعی بیاد ما رو از این مولویت خارج کنه. این میگه مسئله ظهور ذاتی. این راش ماموسه میگه ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم و این اصلا مبنای درستی نیست، ما ظهور ذاتی نداریم در مولویت یا ارشادیه. اما حالا تو اطیع الله اطیع الرسول عقلا محال بود گفتیم ارشادی، اینجا عقلا محال نیست، اما بر اساس ظهورات خطاب که همونی میشه که عقلا هم بگید دارن که میگن تا موضوع از بین نرفته برو انجام بده، فردا شاید مردی، شاید موضوع از دست رفت، از این باب میگیم ارشادی، از این جهت یعنی اثباتی میشه ارشادی.
در اصل اثباتی این دشت همه بر مولوی میکنی یا ارشادیه؟
بله، مرحوم اونایی که قال به ظهور ذاتی هستند که مشخص کردن، ولی ما قائلیم که در معاملات اثبانی قائله در معاملات بالمعنى الاخص، اثبانی رو میگم قائل است که اصل بر ارشاد، در عبادات و توسلیات بالمعنى الاعم اصل بر مولویت. ایشون اینطوری میگه، نه در معاملات برعکس گفتم، در معاملات بالمعنى الاعم چه عقود و ایقاع چه توسلیات اصل بر ارشادیت. آدرس رو تو بگم خودتو ببینید، در آخر دلالت نهی بر فساد یه عبارتی مرحوم آخون داره در مورد معاملات بالمعنى العام که اینا ارشادی میشن یا مولوی. بعد اونجا آش محمدسه یه حاشیهی داره، آره یادمه که با آخون برعکس میشد. آخون یکیشون، حالا یکی از آخون دو آش محمدسه معتقد میشن در عبادات و معامل اصل بر مولویت، معاملات بالمعنى الاخص و بالمعنى العام ارشادی. یه گروه دیگه میگن عبادات و معامله بالمعنى العام مولویه، فقط معاملات بالمعنى الاخص ارشادی. یعنی در این که عبادات اصل بر مولویت میشه بل من الاخستم ارشاده میشه شکی نیست، بل من الاهم اونجا اختلافه که مثال بارزش لا تنخ به ذبیحتک هست که لا تنخ به ذبیحتک معاملی هست ولی عقد و ایقا نیست. بعد اینجا خلاصه آخون داشت مهندسه برعکس بودن. الان من یادم نیست کدوم یکی کدوم بود مراجعه مختار خودمون، ما خودمون اونجا، حالا بعضیش اونجا باید بیان، ولی ما قاعد ما فقط در معاملات بین ملل اخص عصر بر ارشادی بودن برامون احراز شد، در بین ملل اهم و عبادات مولوی میگیریم. مثلا مجرد قطع نخا رو دال بر بطلان یعنی میته شدن نمیگیریم، فقط کراهت یا حرمت تکلیفی ثابت میکنیم.
میگه که امر نه دال علا حرمت ها لا یقتضی الفساد که عدم ملازمت فیها لغتا ولا عرفن بین حرمت ها و فساد ها اصلا.
عبارتی که میگم بین کتاب آقا جان مسلک آخون در نهی از فساد نمیخوام، اون عبارتی که معامله بین مال اهم میگه اونجا آشمان دوسیم برعکسشه. حالا اگر ایشون در اهم میگه آشمان دوسیم در اخص قاله، اگه آخون در اخص میگه آشمان در اهم قاله.
ظهور ذاتی که اینجا میگه اتحاد ذاتی
که داریم نه ظهور ذاتی غیر از این ظهور ذاتی مولویته، این بحث کنیم اتحاد ذاتی
نشه، اتحاد ذاتی هم میتونه باشه دیگه.
آقا اینجا بحث سر مولوی ارشادی کاری بوده، اینا میگن که کلا وقتی مولا با عبد حرف میزنه خطاب میشه مولوی مگر دلیل قطعی بر ارشاد بیاد، اینو میگن ظهور ذاتی بر مولا.
میدونم این هم اطلاق ذاتی وقتی کلامش
با اطلاق ذاتی کاری به ظهور مولوی ارشادی نداره، اون جداست.
چرا
اطلاق ذاتی مال اطلاق لحاظیه، وقت دال بر اطلاق مقدم مقام بیان رو میخواد یه وقت نمیخواد.
اینجا باز همین میتونیم
بگیم اینجا کاری به مقام بیان نداره اصلا.
چرا الان همین که وقتی میگوییم که مولویه چیز ارشادیت یک بیان زائدی میخواهد برای اینکه
حالا اینو بذار بعد این آخرین حرفم بگم چون میگم نکته سوم و آخر مرحوم اصفهانی راجع به اون قسمت فوراً ففوراً هست که آخون فوراً ففوراً رو مبتنی کرد بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، بگو اگر کسی وحدت مطلوبی باشه فوراً ففوراً رو نمیپذیره، تعدد مطلوبی باشه فوراً ففوراً رو میپذیره. همونطور که آغازیان اشکال کرد که مبتنی بر او نیست، اصفهانی هم میگه این مبتنی بر او نیست، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، یه مطلوب میشه خود ذات الفعل، بعد یه مطلوب میشه حالا فوریت اول از منه امکان. بعد لذا اگر کسی وحدت مطلوبی شد وقتی که رفت فوریت رفت اصلا دیگه مطلوبی نمیماند. بنابراین ما نحنفی رو شما نباید مبتنی کنید بر قضیه وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، ممکنه کسی تعدد مطلوبی باشد و فوراً ففوراً را نپذیرد. به چه بیان؟ بگه مطلوب اول مولا ذات العمل است، مطلوب دوم مولا فوریت در اول ازمنه است، نه در ازمنه یه بگید بعدی، در اینجا فعل در اول ازمنه هم مطلوب اول را تعمیم میکنه هم مطلوب دوم را، ولی در زمان دوم مطلوب دوم خود به خود منتفیه، فقط مطلوب اول میمونه. پس اینطور نیست که هر کی تعدد مطلوبی شد قائل به فوراً ف بگید فوراً باشه.
بله لازمه، شرط لازم هست ولی
منحصر در این نیست. بعد وحدت مطلوبی هم لزوماً اینجوری نیست که کسی وحدت مطلوبی شد حتما بگه فوریت دوم نمیخواد، بلکه ممکنه مطلوب رو بذارد عمل مقید به فور به حسب امکان، میشه یا نمیشه مطلوبش بشه عمل فور گفتم اونایی که غالب فرشن تعدد مطلوبی هم و نسبی گفتن اون که حالا اصلش، ولی اگر کسی هم وحدت مطلوبی بشه امکان دارد ثبوتن که بگه مطلوب عمل مقید به فور است، مطلوب فور به حسب امکان نه فور در اول ازمنه. بنابراین نه وحدت مطلوب ملازمه دارد با انکار فوراً ففوراً، چون ممکنه بگه مطلوب مقید به فور به حسب امکان،
به
حسب امکان هر چی به فور به نسبت فور نسبت، هم از اون ور تعدد مطلوب ملازمه ندارد با اتیان فوراً ففوراً، هیچ طرفش ملازمه نداره، ولو به حسب خارج اونایی که قالب فور بودن تعدد مطلوبی بودن و بعد به حسب ادله شون مطلوب دومشون فوراً فوراً بوده، برسه استدلالی که کردن اینو در آغازی هم داشت. من شیخ طوسی رو مراجعه کردم، نسبی بوده، شما هم میتونید مراجعه کنید، آدرس دادم میتونید از عده ذریعه هم که مراجعه کردم چیزی داله بر قید فور نفهمیدم یا فوریت الان احوال اطلاع دیگه آمه رو مراجعه نکردم. شما اگه حوصله داشتید به مراجعه کنید، آدرس ها رو دادن الان.
نه آمه رو کلن یعنی چه شکلی
میخواییم بخواید شروع کنی؟ اول کتاب الاصول خود من این کار رو میکنم جایی که میخوام ببینم. اول یه اصول العامه هست مال مرحوم حکیم، بعد نه اصول عامه اصول سنی ها، قواعد عام اصولی رو میگه. منتها این چون تو دانشگاه بغداد تدریس میکرده و اونجا اساتید دانشگاه سنی هم بودن، اصول شیعه رو که میگه از خود کتاب های سنی ها هم مبناهاش رو میگه. دلیل شما اونجا راحت میتونید مبناه اصول رو پیدا کنید، کتب معتبرشون. آره بعد اونجا دیگه آدرس داره، از اون آدرس هم مراجعه میکنید، خیلی برای این کار راه گشاست. آره این آدرس هایی که تو این پاورقی کفایی اینا می نویسن بعضی وقتا درست نیست، اما اون خیلی من هرچی مراجعه کردم خوب بوده. صلوات بفرستید. فردا میریم جنبندیه.
استاد وقتی مطلوبی که قابل نسبیت فوریت باشه میگه مشکلی
از چه؟ اونم در مورد شرط میاد خدا شانسان میگه اینو بله بله همینو میگه نه مدار وقت، ولی به حسب ادله اونایی که تد فوری بودن وحدت مطلوبی نبودن و تد مطلوبی هم فوریت هم نسبی میگرفتن.